اینطور نیستش که با افزایش زمان و پیشرفت فناوری قدرت نظارتی حاکمیت افزایش پیدا میکنه، نه کاملا برعکسه. هر چقدر فناوری داره توسعه پیدا میکنه، عملا قدرت نظارت و اعمال حکمرانی کاهش داره پیدا میکنه در همه جای دنیا و نمونه های متعدد وجود داره. پس تنها راهکاری که برای کشورها باقی میمونه اینه که کاربرها به مسئولیت برسن و خود کاربر در نقطه اول گرفتار جرم نشه، نه اینکه یه نهاد دیگه بیاد و مانع بشه. این در حوزه اولش، یعنی شما اصلا فرهنگ سازی، آموزش و توسعه در حوزه های مختلف. ولی در لایه دوم که بیشتر نقش حکمرانیه، بحث امنسازی زیر ساخت هاست. ما بالاخره موضوع شبکه ملی اطلاعات، تنظیم مقررات، قانونگذاری، تدوین آیین‌نامه ها، ایجاد زیر ساخت های امن برای کاربرها. فرض بکنید که اگر شبکه بانکی ما تونست با فعال سازی رمز پویا بخش زیادی از جرائم فیشینگ رو بریزه و جلو این جرم رو بگیره، این میشه اقدام زیر ساختی و کلان. یعنی حاکمیت میاد بر کمک کاربرها میشینه. فرض بکنید شما با توسعه نرم افزارهای کنترل والده، با توسعه آنتی ویروس هایی که مردم رو موبایل هاشون بتونن نصب کنن، ما رو بخش زیادی از مردممون اصلا آنتی ویروس استفاده نمی کنن چون هزینه هاش خیلی بالاست. چون یه آنتی ویروس معمولی اگر بخوای بری بخری، آنتی ویروس خارجی فکر کنم الان از هلوش 200-300 هزار تومان پول پرداخت بکنی که بخش زیادی از جامعه این پول رو نمیدن چون هزینه واقعا زیادیه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما آنتی ویروس های داخلی و بومی و با روش های مبتدا درآمدزایی متنوع نداریم. این وظیفه حاکمیته. وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضا مجازی باید بیان نقش آفرینی کنن در خود.
یعنی در واقع همین آنتی ویروس ها و نصب اون، یعنی نصب آنتی ویروس های فیک، خودش امنیت ما رو در فضای مجازی به مخاطره میندازه.
ما اصلا آنتی ویروس الان استفاده نمی‌کنیم. فرهنگ استفاده از آنتی ویروس تو ایران خیلی کمه، خیلی کمه، ولی اصلا عددش واقعا ناچیزه. چرا؟ چون هزینه هاش بالاست. ما آنتی ویروس هایی که بیایم و استفاده بکنیم مردم در اختیار داشته باشن رو نداریم. در اختیار مردم نداشتیم چون تولید بومی خیلی قوی نداریم تو این حوزه. فرض بکنید اگر ما بتونیم آنتی ویروس ها رو توسعه بدیم و در اختیار مردم قرار بدیم، بخش زیادی از مشکلات نقض حریم خصوصی، بحث باج افزارها، بد افزارها، چه میدونم گرفتار شدن در سایت های فیشینگ، اینا همش امکان داره که با یه آنتی ویروس ساده اینا پیشگیری بشه.
و آقای رجبی، اگر ما گرفتار مجرمان سایبری شدیم به کدوم نهاد میتونیم مراجعه کنیم؟
خب خیلی کوتاه بفرمایید. در فرآیند جرم یک فردی که اگه خدای نکرده گرفتار جرم بشه، مرحله اول باید به مقام قضایی مراجعه کنه. الان توی تهران دادسرای جرم رایانه‌ای و تو خیلی از شهرها و مراکز استان دادسراهای تخصصی برای این حوزه تشکیل شده. بعضی شهرهای کوچیک هم که بازپرس‌های ویژه برای این کار گذاشتن. فرد باید در مرحله اول به مرجع قضایی مراجعه کنه. مرجع قضایی متناسب با نوع شکایت به پلیس تخصصی و ضابط تخصصی شیفرسه یا پلیس فتا. در بعضی موارد ممکنه جرم تو فضای مجازی اتفاق افتاده باشه، مثل کلاهبرداریایی که تو سایت‌های فروش اجناس دست دوم هست. اینها رو به پلیس فتا ارجاع نمیدن در خیلی از شهرها، چون درسته تو فضای مجازی اتفاق افتاده ولی جنس کلاهبرداری که انجام میشه مرجع قضایی ارجاع میده به پلیس و ضابط تخصصیش و فرایند رسیدگی به جرم آغاز میشه.
خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوب و کاربردی که شما و آقای دکتر منگولی در برنامه دادین. معرفی کتاب رو میشنویم با اجرای راحله حقیقی و در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم بود برای پاسخ دادن به سوالات مردمی توسط کارشناسان برنامه.
کتاب امنیت ملی و فضای سایبری نوشته دکتر حمید حکیم و همکاران در سال 1398 توسط انتشارات پشتیبان به چاپ رسیده است. این کتاب با اشاره به توسعه فضای سایبری در پی رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر، به وجود آمدن مفاهیم جدیدی همچون تهدید سایبری را مطرح می کند. کتاب امنیت ملی و فضای سایبری تأکید دارد کشورهایی با قدرت و انسجام سیاسی اجتماعی قوی اقتصاد بزرگتری نسبت به دیگر کشورها دارند. این کشورها در حوزه فناوری اطلاعات نیز از تکنولوژی‌های پیشرفته بهره‌مندند و برای تراکنش‌های مالی و توسعه مالکیت معنوی به شدت به فضای سایبری وابسته هستند. در نتیجه مباحث مربوط به امنیت سایبری در چنین کشورها این مورد توجه قرار می‌گیرد و آسیب‌های ناشی از سرقت اطلاعات در فضای مجازی در آنان کاملاً قابل اندازه‌گیری است. در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد ضعیف، آسیب پذیری در حوزه ارتباطات و امنیت فضای مجازی همچون دیگر ارکان آنها بالاتر است. اهداف امنیت سایبری که در کتاب امنیت ملی و فضای سایبری بدان اشاره شده است، عبارتند از حصول اطمینان از اینکه کشورها از سیستم‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ایمن برخوردار هستند، تقویت کردن و انعطاف پذیری سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی که توسط بخش‌های تجاری استفاده می‌شود، ارتقا دادن توانایی‌ها و قابلیت پیشگیری، کشف و شناسایی واکنش و تحلیل، بازیابی، پاسخ، تحقیق و هماهنگی در مقابل فعالیت‌های تروریستی و جرایم در فضای سایبری فناوری اطلاعات و ارتباطات. بالا بردن آگاهی شهروندان، متخصصان، شرکت‌ها و مقامات دولتی درباره خطراتی که از فضای سایبر نشأت می‌گیرد. دولت برای به دست آوردن و حفظ دانش، مهارت، تجارب و قابلیت‌های فنی مورد نیاز باید همه اهداف امنیت سایبری را پیریزی، پشتیبانی و تایید کند.
بخش معرفی کتاب رو شنیدیم. تشکر میکنم از سرکار خانم حقیقی در خدمت آقای دکتر کاوه منگولی، مدرس و پژوهشگر مطالعات رسانه، و آقای دکتر علی محمد رجبی، رئیس پیشگیری و تشخیص پلیس فتا هستیم. موضوع این برنامه سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری هست. سوالاتی که شنوندگان از کارشناسان برنامه داشتن رو میشنویم و پاسخ این سوالات از زبان کارشناسان قطعاً شنیدنی تر خواهد بود.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه دارم. سوالی که من از حضورتون داشتم این که ما وقتی وارد سایت ها میشیم رمز کاربری یا رمز عبور خودمون رو سیو میکنیم چون ممکنه فراموش کنیم. میخواستم بپرسم این ممکنه امنیت سایبری ما رو به خطر بندازه؟
سلام، خسته نباشین. یه سوال میخواستم بپرسم از کارشناس محترم برنامه، این که وقتی ما وارد سایت های واسطه فروش میشیم، اینا خب یه اطلاعات اولیه از ما میخوان دیگه، میخواستم ببینم اینا برای ما میتونه خطری داشته باشه، وارد حریم خصوصی ما بشن؟ خیلی ممنون. شریفات هستم از اهواز.
آقای رجبی، وقتی وارد سایتی میشیم، وقتی وارد بعضی از سایت ها میشیم، رمز کاربری و رمز عبور خودمون رو سیو میکنیم چون ممکنه که فراموشش کنیم. به نظرتون اینم ممکنه برای ما خطری داشته باشه؟
خطرش زمانی جدی میشه که ما این ذخیره رو، ذخیره این کلمه عبور رو در مکانهای عمومی انجام بدیم. مثلا کافینت ها تو محیط کارمون مثلا این کار رو انجام بدیم، این خطرش خیلی زیاده. ولی در کل توصیه امنیتی اینه که از این قابلیت استفاده نشه. اگر افراد مشکل دارن به خاطر سپاری رمز دارن، برنامه های کمکی وجود داره که مثلا مدیریت پسورد انجام میده، میشه از اونها استفاده کرد که این مشکل رو نداشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای منگولی، وقتی ما وارد بعضی از سایت ها میشیم که خدماتی رو ارائه میکنن یا کالایی رو برای فروش میگذارن، مثل حالا که تحت عنوان سایت های واسطه فروش اونها رو میشناسیم، این سایت ها که اطلاعات رو از ما دریافت میکنن، آیا میتونن حریم خصوصی ما رو به مخاطره بندازن؟
ببینید، هر کسی از که از ما دیتا یا داده ای داشته باشه میتونه حریم شخصی ما رو نقض کنه، به خطر بندازه. اما یه بحثی هستش وقتی این سایت داخل کشور و تحت قوانین و قانونهای کشور ما داره کار میکنه، قطعا این امنیت میتونه داشته باشه. شما وقتی تو یک سازمانی میرید، تو بانک میرید، اسم شما رو، شماره تلفن شما رو، کد ملیتون رو، دیتاهای شما رو میگیرن، آیا اونها نمیتونن سوء استفاده بکنن؟ قطعا میتونن. اما وقتی تحت نظر قانون و تحت نظارت یک مجری توانمند قانونی داره اینجا فعالیت انجام میشه، دغدغه کمتر خواهد بود. بعد ببینیم سایتی که داریم واردش میشیم آیا یک سایت احراز هویت شده است، آیا نمادهای مورد نیاز برای یک فعالیت قانونی در دنیای سایبر رو داره. اگر داشته باشه و تحت نظارت مجموعه قانونی باشه، میتونیم امیدوار باشیم که این خطر کمترین مشکل رو ممکنه برای ما داشته باشه. ولی خب اگر وارد سایتی بشیم که این سایت به هیچ عنوان تحت نظارت مجموعه ها نیست، پشتیبانیش از داخل کشور نیست و دیتای اون اصلا مشخصی سر کجا ذخیره میشه، خب همیشه این خطر قطعا وجود خواهد داشت.
به همراه آقای مهندس علی محمد رجبی و آقای دکتر کاوه منگولی به بررسی موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری پرداختیم. خیلی تشکر میکنم از دو بزرگوار، محبت کردن که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیوی برنامه پایش حاضر شدن. بزرگواران اگر صحبتی ندارین، من با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو و همه شنوندگانتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
انشاءالله کمی موفق باشید.
به همراه دو تن از فرهیختگان امنیت سایبری و مطالعات رسانه، آقای دکتر کاوه منگولی و آقای مهندس علی محمد رجبی به بررسی موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری پرداختیم. شنونده برنامه پایش بودید که از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در ایام نوروز پخش میشه. و اما سوال نظرسنجی برنامه، آیا سواد رسانه‌ای و حفظ امنیت در فضای مجازی متأثر از یکدیگر هستند؟ پاسخ خودتون رو به شماره پیامکی 301035 با عنوان پایش، گزینه 1 برای پاسخ مثبت و گزینه 2 برای پاسخ منفی برای ما ارسال کنید. به دو نفر از کسانی که پاسخ صحیح رو ارائه کرده باشند جوایزی اهدا میشه. و برنامه فردا با حضور آقای دکتر ناصر اسدی و آقای دکتر حامد زاکری به بررسی سواد رسانه‌ای و علوم شناختی خواهد پرداخت. شما رو با پایشی دیگر در متون رسانه‌ها به خدای بزرگ می سپارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
Thank you. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. که بوزید هر قبله که بوزید دل از بحر عبادت، هر قبله که بوزید، هر قبله که بوزید دل از بحر عبادت. آن قبله دل را، آن قبله دل را، همه ابروی تو دل، آن قبله دل را، همه ابروی تو دیدی. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. روی همه خوبان جهان بهر تماشا، همه خوبان جهان بهر تماشا دیدیم، 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 دیدیم. ولی آینه روی تو دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. شهلای بطان همه عالم، در دیده شهلای بطان همه عالم، کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم، کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. سر حلقه رندان خرابات مغان، بنده
زن حلقه گیسوی تو دیدی. اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدی. هر سو که دویدی، هر سو که دویدی، همه سوی تو دیدی، همه سوی تو دیدی. سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم.
می دود هراسان بی نگاهی به پشت سر، می گریزد و دور می شود. آه از این شور شگف، از این حال خوب، از این مبارزه تن به تن، از طعم خوش غلبه بر کرونا. چه خوش است پیوند دوباره دستان ما. تو از تب بگو، از تبی بالا، من از عشق میگویم، از سبزینه نگاه کودکان. تو از لرز بگو، افتاده بر اندام بیماران، من از قدرت میگویم، شکفته در ذهن محققان. تو از سرفه های خشک بی امان بگو، من از خیسی شیشه های تمام بیمارستان ها. آنها که این روزها از شرم تلاش بی دریغ سپید پوشان سلامت، عرق شرم بر پیشانی نشاندند. تو از هراس نیستی بگو، من از تجربه سالها ایستادن در برابر دشمن. از سینه های سپر، از مدافعان حریم سلامت. خب عزیزان شنونده، با اعلام ساعت 9:24.04 از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
نیاد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من رحمی نکند چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آم دل بر من آمد بر از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه کتاب قانون همراه باشید.
130 اصل 130 بخونید. تصویب شد کتاب قانون.
اصل 115 قانون اساسی: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
قانون اساسی، میثاق ملی.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. امروز در تقویم تاریخ کشورمون، یعنی 18 فروردین، روز سلامتی است. انشاءالله که شما هموطنان گرامی با توجه به شرایط کرونایی امروزمون که در بسیاری از استانهای ما وضعیت قرمز و نارنجی هست، تلاش بکنید برای اینکه سلامتیتون به خطر نیفته و در این شرایط لازم هست همه ما شیوه نامه ها رو رعایت بکنیم: زدن ماسک، شستشوی دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و همچنین عدم دورهمی هایی که ممکنه بعضی از خانواده ها دارن و بعضی از عزیزان با هم دیگه به هر حال گرده هایی دارن. اینها موجب میشه که سلامتی شما به خطر بیفته و آمار مرگ و میر هم بالا بره. لذا انتظار داریم شما خودتون توجه به این موضوع داشته باشید. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.